بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره تقریب محقق خراسانی نسبت به ادله احتیاط در باره اثبات احتیاط در مورد شبه محقق خراسانی به سه امر یا سه وجه استناد کرده اند. امر اول استناد به آیه قرآن یا استناد به کتاب بود که گفتیم و شرحش را دادیم. اما دوم استناد به نصوص، گفته شد که از نصوص به طور عمده می توانیم بگیم که نصوص به دو طائفه هستند. طائفه اول نصوص دال بر توقف در مورد شبه و طائفه دوم نصوص دال بر احتیاط. و بعد هم فرمودن که دلالت این نصوص بر مطلوب یعنی بر وجوب احتیاط کامل نیست و در جمله کوتاه فرمودند که دلالت نصوص به صورت ظهور هست نسبت به اجتناب و احتیاط و دلالت روایات اباحه و براءت به تنصیص هست. طبیعتاً نص مقدم بر احتیاط هست. آنگاه فرمودن که احتیاط که وجوب آن ادعا می شود به صورت وجوب طریقی است. در کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برخورده ایم که فرموده ان وجوب احتیاط اگر طریقی باشد که قابل التزام نیست و نتیجهش احتیاط نتیجهش اجتناب نمی شود و در حد یک طریق است تا اعتبار آن ثابت بشود. و اما اگر وجوب احتیاط نفسی باشد، اجتناب اگر صورت بگیرد، اجتناب از اصطلاح بر اساس خود احتیاط هست، نه بر اساس وجود شبهه. ما مدعای ما این است که در مورد شبهه اجتناب بشود. محقق خراسانی می فهمد لا یسقا الی، این رأیی که گفته شود وجوب احتیاط وجوب نفسی است راهی ندارد برای تمایل به این وجه، راهی وجود ندارد برای تمایل به این وجه. پس وجوب احتیاط وجوب طریقی است به حسب ذات. یعنی اگر ما یک مثالی برای وجوب طریقی اعلام بکنیم، منحصر است، مشخص است، متعین است که اون وجوب طریقی عبارت است از وجوب احتیاط. اگر طریق اعتبارش کامل بشود، نتیجهش تحرز از مشتبهات و محتملات می شود که همان مقصود و مطلوب قائلین به احتیاط هست. ولیکن محقق خراسانی فرمودند که این نصوص دلالتش تمام نیست. اولا نص و ظاهر است که گفتیم، و ثانیا این ادله احتیاط نتوقف در حقیقت به نحو انشاءات ارشادی است نه مولوی. در صورتی که انشاءات ارشادی بود عقوبت ندارد، و ما در بحث احتیاط میخواهیم عقوبت را ملاک قرار بدیم. اوامر اگر انشاءات اگر ارشادیه باشد، عقوبتی در فعل ندارد. برای اثبات این مطلب که انشاءات درباره ادله احتیاط، چرا انشاءات میگم؟ چون همش به صورت امر نیست، قسمت به صورت اخباری هست، در جمله های جمله اخباریه هست، در مجموع میشود انشاءات. اگر انشاءات را برای ارشاد بگیریم، دیگه مطلوبی که اخباریین از این ادله در نظر دارن به دست نخواهد آمد، و آن وجوب اجتناب لأجل العقوبة والمهلكة و تهلکه. بنابراین این انشاءات ارشادیه هستند. ادله‌ای که برای ارشادیت این انشاءات اقامه می شود سه تا دلیل هست. دلیل اول گفته شد که اگر این انشاءات حمل بر مولویت بشود، مستلزم تخصیص اکثر می شود که مستحجن است، و خود شبه عنوان شبه آبیتون عن تخصیص الاکثر. اینه که گفتیم. و ثانیاً قرائنی وجود دارد که بر اساس اون قرائن باید ارشادی باشد، برای اینکه این ارشاد بعد بشرب یه تحریمیه، حکمیه تحریمیه قبل از فصل و بعد از فصل فرق میکند. این فرق نشانه ارشاد هست. قبل از فصل اجتناب واجب اعلام میشود و بعد از فحص مستحب اعلام می شود. این وجوب و استحباب اختلاف در رتبه قطعا نشانه ارشاد هست. مولوی الزام هست با یک لسان تعدد در رتبه و در انتخاب ندارد. این دلیل دوم ما. دلیل سوم این است که ارشاد که امر مولوی اگر در این نصوص، نصوص دال بر احتیاط، منظور امر مولوی باشد، منتهی می شود به یک امر محال، یعنی منتهی می شود به دور. عنایت کنید یک کمی پیچش تنده اینجا. برای اینکه در بار امر به احتیاط با آسانسازی میگیم امر به وجوب توقف و احتیاط، اینو بگیریم. و این امر به وجوب توقف و احتیاط در مورد شبه علتش هلکه و تهلکه و عقوبت است. در صورتی که علت این وجوب القاء در تهلکه یا با آسانسازی عقوبت بود چه می شود؟ طبیعتا عقوبت مقدم بر این امر می شود که علت است. از باب تقدم علت بر معلول. و آنگاه می بینیم بر اساس رأی اخباریین تهلکه و عقوبت مترتب است، مترتب است بر وجوب توقف و احتیاط. احتیاط و توقف واجب است، اگر مخالفت بشود هلکه و عقوبت. چه شد؟ وجوب احتیاط توقف دارد بر هلکه، هلکه هم بر تهلکه، تهلکه هم توقف دارد بر وجوب احتیاط، وجوب مولوی. این شد دو. پیچه تندش تا همینجا رو پس مستلزم دور می شود. البته قسمتش باقی مونده است. خب تا اینجا که کاملا روشن فهمیدیم. اما اگر ارشادی بشود این دور وجود ندارد. به چه صورت؟ به این صورت که اگر امر ارشادی شد تهلکه مترتب بر امر ارشادی نیست، تهلکه مترتب بر امر ارشادی نیست. امر ارشادی ارشاد است به حکم عقل، به حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. این آسان‌ترین تعبیر هست در این رابطه. و اما تهلکه از کجا میاد؟ تهلکه‌ای که هست در بحث، تهلکه از طریق علم اجمالی وارد می شود که علم اجمالی به تکلیف داریم اگر انجام نشود تهلکه و عقوبتی دارد. تحلکه که مترتب بر امر ارشادی نبود از دور خبری نیست. مطلب تمام. بنابراین با این شرحی که داده شد امر ارشادی یا ارشادی است. پیچتون بیشتر همینجا بود و بعد اشکالی میکند و جواب میگد. اشکال این است، اینی که میگم پیچتون عبارت خانا یا گویا نیست، عبارت بسته و معقده. با خیلی آسانسازی برای شما اینجوری گفتم که جوهر حرف این بود، از این جهت گفتم پیچتون، و الا این بیان که الان مشکل نبود. بسیار خوب. بعد از آن اشکال میکند و جواب میفرماید. میفرماید که اگر اشکالی بشود که اوان انشاءاتی که برای احتیاط آمده است یا اوامری که دال بر احتیاط و توقف هست، هرچند این اوامر ارشادیه هستند، ولی که به صورت اینی کشف معلول از علت کشف میکند از یک جعل شرعی واقعی، که خب اون جعل شرعی واقعی صورت مولوی به خودش دارد، کشف میکند. شرع اکتفا به این لازم کرده، ملزوم و ذکر نکرده، کشف میکند. این کشف اینی کشف لازم از ملزوم یا کشف معلول از علت. بنابراین اوامر انشاءات مولویه در عقبه کار هست، و بعد از آن که اوامر مولویه بود و مستند برای کلام اخبارین آماده می شود. در جواب این اشکال محقق خراسانی به طور مختصر و با عبارت کفایه‌ای دیگه می فرماید که امر واقعی موجب امر واقعی مصحح عقاب نمی شود. شرح این جمله این است که بر فرضی که ما بگیم کشف اینی در کار هست، اون امری که در عقبه کار وجود داشته باشد یک امر واقعی است و اون امر در مرحله انشاء نیامده، و پس از آن که امر در مرحله طلب در مرحله انشاء نیامده باشد، مصحح عقوبت و تهلکه برای مکلف نمی شود. تمام. این سؤال و جواب هم گفته شد. بعد از اینکه از دلالت اخبار بیرون بریم میرسیم به وجه سوم. وجه سوم دلیل عقلی. محقق خراسانی میفرماید که دلیل سوم یا امر سوم برای اثبات احتیاط گفته می شود که حکم عقل است به انجام محتملات در اطراف علم اجمالی. برای اینکه علم اجمالی نسبت به تکالیف قطعی است و این علم مرجز است قطعاً، و عقل به طور مستقل حکم می کند که محتملات علم اجمالی باید انجام گیرد تا امتثال به عمل بیاید و تخلف شرعی صورت نگیرد. درباره این حکم عقل خدشه و اشکالی وجود ندارد، حکم عقل قطعی است در مورد وجود علم اجمالی، اون هم از قسم عقل حکم عقل مستقل، یعنی حکم عقل، نه ادراک عقلی که گفته بودم برای شما که فرق است بین حکم عقل و ادراک عقل که در کلام شهید صدر هم دیده می شود. بعد از این استدلال محقق خراسانی می فرماید این هم درست است، درباره علم اجمالی حکم عقل مستقل برای انجام محتملات وجود دارد، ولی که این حکم عقل در صورتی است که علم اجمالی محفوظ و سالم باقی باشد. اما اگر علم اجمالی به وسیله ادله، امارات، اصول عملیه صدمه ببیند و علم اجمالی از اون قدرت اولی بیرون برود، یعنی نسبت به اون علم اجمالی یک طرقی که مصادیقی را برای علم اجمالی تعیین می کند وجود داشته باشد، در این صورت چه می شود؟ علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی. عبارت رو یک مقدار نارسا گفتم، عبارت رو یک بار دیگر واضح‌تر بگم. مطلب معلوم بود ولی سعیم اینه که عبارت هم درست باشد. می فرماید که علم اجمالی به تمام معنا منشأ برای حکم عقل هست، ولی در صورتی که امارات و حجج در جهت تعیین مقدار از آن معلوم وجود نداشته باشد. اگر امارات و حجج مقداری را از قلم رو به علم اجمالی مشخص کند، علم اجمالی بدل می شود به تفصیلی، مخصوصا نسبت به اون موارد. اون موارد که علم تفصیلی شد، ما بقی از اون حالت علم اجمالی بیرون می آید، به صورت شک بدوی می شود. بنابراین واضح است برای شما افاضل که مثل جدول ضرب است که علم اجمالی پس از انحلال منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. بنابراین حکم عقل در این زمورد نتیجه به نفع اخباریین اعلام نمی کند. در اینجا اشکالی دارن و جوابی. اشکال این است که می فرماید قضیه انحلال یا عملیات انحلال درست است، اما این عملیات انحلال در صورتی است که علم اجمالی و علم تفصیلی با هم باشند. اما اگر علم اجمالی سابقا وجود داشته باشد نسبت به تکالیف و پا گرفته باشد محقق شده باشد، خب علم اجمالی تحقق یافته. علم تفصیلی علم حادثی است، اثرگذار نیست. علم اجمالی محقق است نسبت به تکالیف و منجز. بنابراین علم اجمالی اگر با علم تفصیلی قانونن قاعدتا فاصله داشت بعد از تحقق علم اجمالی، علم اجمالی تأثیرش رو خواهد گذاشت و علم تفصیلی حادث بحث دیگری است، مستقیما نسبت به علم اجمالی اثرگذار نخواهد بود. این اشکال هست. در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید که صدق علم اجمالی درست است، ولی که هر صدقی مضر نیست، اون صدقی ضرر دارد که علم تفصیلی علم حادثی باشد. علم اجمالی محقق است یا علم تفصیلی اخیراً حادث شده، حدوث این علم صدمه به تحقق اون علم قبلی وارد میکند یا وارد نمیکند مورد بحثه. اما اگر علم تفصیلی ارتباط داشته باشد مثل مورد ما که در اینجا علم تفصیلی یعنی امارات و حجج ارتباط دارد با علم اجمالی که قبلا بوده، در صورتی که ارتباطش برقرار باشد و یک حادث جدا به حساب نیاید، میتواند علم اجمالی را منحل کند، قسمتی را به سمت تفصیلی بیاورد و قسمت باقی مانده هم به صورت شک دبدوی در بیاید. این اشکال اول بود. اشکال دومی هم دارن و آن این است که در باره امارات و طرق رأی شما چه بود؟ رأی شمای محقق خراسانی در باره امارات و حجج تنجیز و تعذیر بود. تنجیز و تعذیر یک وجه شرعی مستقل ندارد، طریقی است. اگر با واقع موافقت کرد تنجیز، اگر با واقع مخالفت نداشت تعذیر. خب رأی محقق خراسانی را دارید که در باره امارات و حجج قائل به تنجیز و تعذیر هستند. پس از آن که تنجیز و تعذیر بود، با تنجیز و تعذیر که انحلال صورت نمیگیرد، انحلال در صورتی محقق می شود که دلیل خاص یا اماره و حجت مستقیما به خود مدلول علم اجمالی دخل و ارتباط داشته باشد، و الا یک تنجیز و تعذیر که اون هم در وضعیت طریقیت هست، انحلالی به وجود نمیارد. بعد از که این اشکال رو میفرمایند، محقق خراسانی در جواب این اشکال میفرماید ما در بحثمان به این نتیجه رسیدیم که امارات و حجج همان نقش تعذیر و تنجیز دارد. این درسته، ولی که باز هم میگیم این تنجیز و تعذیر شرعاً به عنوان یک دلیل خاص شرعی موجب انحلال نمیشود، قبول داریم، اما تنجیز و تعذیر نتیجتاً به حکم عقل، به حکم عقل موجب انحلال میشود. چرا؟ چون حجت که تمام بشود بر اساس حکم عقل، این حجت معتبر، این قسمت از قلمرو علم اجمالی را به عنوان علم تفصیلی، معلوم تفصیلی اعلام میکند و با کمک حکم عقل هرچند مفاد طرق و امارات تنجیز و تعذیر باشد انحلال صورت میگیرد. و این را هم میفرماید در صورتی است که ما بگیم مفاد امارات و حجج احکام ظاهریه هست، اما اگر بگیم که مفاد امارات و حجج احکام واقعیه هست، در آن صورت دیگه نیاز به توجیه نداریم. احکام واقعیه اگر مفاد امارات بود مستقیماً و بلا شبهتن انحلال صورت میگیرد. در نتیجه محقق خراسانی یک جنبندی کوتاه از بیان ایشان استفاده می شود که ادله مورد استناد در جهت اثبات اعتبار برای احتیاط کامل نیست. آیات قرآن که دلالتش کافی نبود، نصوص هم که به دو طائفه بود به نتیجه منتهی نشد، اما دلیل عقلی که عبارت بود از تنجز علم اجمالی آن هم به نتیجه نرسید، در نهایت اعلام می شود که در شبه، در شبهات دلیلی بر وجوب اجتناب و احتیاط نداریم مگر در مورد شبهه تحریمی حکمیه، مگر در مورد شبهه حکمیه تحریمیه قبل از فحص، که در اینجا مستند ما چیه؟ مستند ما علم اجمالی است، خود علم اجمالی، شبهه حکمیه تحریمیه و شبهه، خود شبهه مقارونه به علم اجمالی، یعنی شبهه‌ای که در اطراف علم اجمالی باشد. در اون دو مورد و در موردی که شرع احتمام دارد، در حقیقت می شود سه مورد، ادله احتیاط کافی نیست و آنچه که مورد اجتناب و احتیاط هست سه مورد است بر اساس دلیل غیر از ادله اخبارین، نه نصوص، نه آیات و نه حکم عقل، بلکه علم اجمالی، علم اجمالی مستقیم، خود علم اجمالی مستقیم درباره شبهه حکمیه تحریمیه قبل از فحص و درباره شبهه مقرونه به علم اجمالی، یعنی شبهه اطراف علم، و درباره شبهه که شرع اهتمام دارد که دو مورد است. کجا؟ شبهه دماء و اعراض، که اونجا شرع اهتمام دارد، یعنی بر اساس اهمیت این دو مورد اجتناب واجب است. الا در شبهه بدویه، در شبهه موضوعیه، حکمیه باشد، وجوبیه باشد یا تحریمیه، و شبهه بدویه اصلا نه تنها دلیل نداریم که خود اخباریون هم اونجا احتیاط واجب و لازم نمی دانن. سؤال عروض شما که جای بحث شبهه حکمیه تحریمیه هست و لیس الا دلیلش هم نمصوص بلکه علم اجمالی و تنجز علم، و دو مورد دیگر که از سوی شب احتمام در اون دو مورد وجود دارد. بنابراین با جنبندی کلام محقق خراسانی به این نتیجه رسیدیم که فقط شبهه حکمیه تحریمیه قبل از فحص و شبهه مقرونه به علم اجمالی و شبههی که از سوی شرع احتمام به آن اعلام شده است بر اساس دلیل خاص، نه بر اساس ادله احتیاط که گفته شد و اجتناب لازم است و مورد احتیاط هست. کلام محقق خراسانی کامل شد، رسیدیم به تقریب محقق نائینی. فردا انشاءالله سلامتی آقای رمضان صلوات خواهد باد.